اهمیتی داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفارت ایران در ترکیه به مسافران ایرانی توصیه کرد ضمن رعایت مقررات و هشدارهای امنیتی مقامات کشور میزبان از حضور در اماکن پرتردد و تجمعات پرهیز کنند. در حمله انتحاری روز شنبه در خیابان استقلال نزدیک به میدان تقسیم استانبول، یک تبعه ایران و 3 شهروند اسرائیلی کشته و بیش از 39 نفر که گفته می شود بخش عمده آنان گردشگران خارجی هستند زخمی شدند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود انتخابات 7 اسفند را سرآغاز به گفته او برجام 2 خواند و گفت این برجام قبل از اقتصاد از اخلاق شروع آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حسن روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که سال 95 سال اخلاق، شادی، نشاد و به گفته او همراهی و همدلی برای ساختن ایران باشد. آقای روحانی در پیام نوروزی خود با اشاره به توافق اتمی وین و تلاش ایران برای افزایش فروش نفت ابراز امیدواری کرد که سال 95 رشد اقتصادی کشور به 5%، یعنی 2 برابر متوسط 10 سال گذشته برسد. در سال 93 رشد اقتصادی ایران به 3% رسید، اما افزایش رشد اقتصادی ادامه پیدا نکرد و این رقم در 9 ماه اول سال گذشته 0.7% بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی در سال 92 منفی 1.92% بود. خانم سپیده؟
سپاسگزارم حسین قویمی و سپاس از شما که لحظات بهاریتون رو با رادیو فردا همراه شدید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، از سفر باراک اوباما به کوبا گزارش برای شما خواهیم داشت و همینطور از پیام‌های نوروزی مقام‌های عالی رتبه در ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری خواهیم شنید. گزارش داریم از لغو کنسرت نوروزی محمد رضا شجریان و بیماری استاد آواز ایران. پیام‌های شما و شادباش‌های نوروزی هم خواهیم شنید. پس ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. روز یک شنبه اول فروردین، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با سفر خود به کوبا به خصومت بیش از نیم قرن میان دو کشور پایان می‌دهد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
سفر آقای اوباما اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا از سال 1928 میلادی و نقطه عطفی است در تاریخ روابط دو کشور. آقای اوباما در پیام نوروزی خود به ایرانیان به دشمنی چندین دهه میان دو کشور آمریکا و کوبا اشاره کرد و گفت دولت‌های آمریکا و کوبا چندین دهه گرفتار درگیری بودند و مدتی نه چندان دور سفر او به هاوانا پایتخت کوبا غیر قابل تصور بود. آقای اوباما اضافه کرد که سفرش به کوبا یادآور این نکته است که دشمنان قدیمی پس از دهه‌ها بی‌اعتمادی می‌توانند راهی تازه در پیش گیرند. روابط آمریکا و کوبا پس از انقلاب سال 1959 به شدت تیره شد. دولت آمریکا در واکنش به دولت انقلابی فیدل کاسترو و نزدیکی کوبا به اتحاد جماهیر شوروی آن زمان دست به تحریم‌های گسترده علیه کوبا زد و سرانجام روابط دیپلماتیک خود با این کشورها در سال 1961 میلادی قطع کرد. دشمنی میان کوبا و آمریکا تا آن اندازه پیش رفت که آمریکا سال 1961 از یک واحد نظامی مهاجرین کوبایی برای سرنگونی دولت فیدل کاسترو که به این جزیره اعزام شده بود پشتیبانی کرد. این تلاش مهاجران کوبایی ناکام ماند و آنان مغلوب نیروهای کوبایی شدند. یک سال بعد و پس از کشف موشک‌های شوروی در خاک کوبا، روابط دو ابرقدرت آن زمان بر سر حضور شوروی در کوبا تا آستانه یک جنگ هسته‌ای تیره شد. کنگره آمریکا در سال 1962 تحریم کامل اقتصادی کوبا را تصویب کرد. در سال 1977 میلادی، حدود 17 سال پس از خط روابط دیپلماتیک دو کشور، آمریکا یک دفتر حفاظت منافع خود در سفارت سوئیس در هاوانا باز کرد. در سال 1982 واشنگتن کوبا را متهم به حمایت از تروریسم کرد و نام این کشور را در یک لیست سیاه جای داد. 1992 میلادی کنگره آمریکا در مصوبه‌ای به نام اقدام دموکراتیک کوبایی روابط اقتصادی با کوبا توسط شرکت‌های آمریکایی خارج از آمریکا را مشمول تحریم کرد. 7 سال پس از این مصوبه تحریم‌ها علیه کوبا کمی تخفیف پیدا کرد و پرواز به کوبا ممکن شد. در سال 2004 اما بار دیگر جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا مسافرت به کوبا و حواله پول به این کشور را محدودتر کرد. با روی کار آمدن باراک اوباما در سال 2009 میلادی این محدودیت‌ها برداشته شد و مقام‌های دولتی دو کشور گفتگوهای خود را آغاز کردند. برای اولین بار باراک اوباما در 17 دسامبر سال 2014 اعلام کرد که روابط آمریکا و کوبا پس از بیش از 50 سال بحران تغییر خواهد کرد.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries.
در آوریل 2015، رؤسای جمهوری دو کشور باراک اوباما و راول کاسترو با یکدیگر دیدار داشتند. هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در دانشگاه رتگرز نیوجرسی درباره اهمیت سفر باراک اوباما به کوبا به رادیو فردا میگوید این سفر تاریخی نتایج خوبی میتواند برای کوبا داشته باشد.
سفر رئیس جمهور اوباما به کوبا حتما یک سفر تاریخیه. بعد از 70 و چند سال بالاترین مقام امریکایی داره از یک کشوری دیدار میکنه که دشمنش به حساب میومده، یا حداقل نه فقط رابطه سیاسی نداشتن یا رابطه اقتصادی نداشتن، که حتی روابط فرهنگیشون هم بسیار بسیار محدود بود. این سفر در عین حال در تقریبا پایان دوره آقای اوباما برای خود آقای اوباما هم یک سفر تاریخیه به عنوان یک فرد. و حالا اینکه از این سفر چی آید امریکا یا کوبا بشه یه بحث دیگریه. واقعیت اینه که در این رابطه گرمتر میشه و کوبا هم یک کشور بسیار کوچیکیه و یک سرزمین عظیمی به نام امریکا اگه بروش باز بشه حتما یک تغییر اساسی در زندگیش خواهد کرد.
به باور آقای امیراحمدی برقراری این روابط اما در هر دو کشور مخالفینی هم دارد.
البته آقای اوباما این ور و آقای کاسترو اون ور نیروهایی هم داره که مخالف این حرکت و این جریانن. به کوبایی‌های مخالف اعتقاد دارن که امپریالیسم امریکا دوباره میاد به این جزیره رو به قول خودشون تبدیل میکنه به یه قمارخونه. این ور هم جناح‌های راست افراطی تو جمهوری خواها و بخشی هم در دموکرات ها اعتقاد دارن که این حرکت آقای اوباما زودرسه و به این حرکت بدونش پیشتر مطرح میشه. کاسترو هیچ تغییری نکرده، حقوق بشر تو کوبا هنوزم ضایع میشه، دموکراسی وجود نداره، انتخابات نیست، حکومت از یه برادر به یه برادر دیگه رسیده و بنابراین صرف یک حرکت سمبولیک تاریخی نه فقط مثبت نخواهد بود که برای مردم کوبا و برای اونهایی که به دنبال آزادی و حقوق بشر هستن یک حرکت به عقبه. به هر حال چه آقای اوباما بره کوبا یا نره، اون حکومت اونجا هست و امریکا هم دیگه این روزا تو مد تغییر رژیم نیست و اصلا نه اون قدرتش داره نه خواستش داره. بنابراین راهی جز دیپلماسی و باز شدن این راه نیست.
پس از حذف نام کوبا از لیست کشورهای حامی تروریسم در اردیبهشت گذشته، دو کشور در تیر ماه سال گذشته روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مقام های عالی رتبه ایران از جمله رهبر و رئیس جمهوری به سنت هر ساله به مناسبت آغاز سال جدید پیام های نوروزی منتشر کردند. پیام هایی که در آنها توجه به اقتصاد در صدر موضوعات قرار داشت. بابک غفوری آذر از این پیام های نوروزی گزارش می دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزیش اقتصاد را اولویت اول کشور دانست و سال 1395 را به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامید.
اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری را حل بکنیم، بخواهیم گرانی را مهار بکنیم، همه اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجونده است.
آقای خامنه‌ای در پیامش اقتصاد مقاومتی را راه و جاده مستقیم و روشنی خواند که برای حل مشکلات کشور لازم است. او همچنین با اشاره مستقیم به اقدامات دولت حسن روحانی در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت این اقدامات کارهای مقدماتی بوده و وظیفه مسئولان را اقدام عملی در زمینه اقتصاد مقاومتی دانست. اقتصاد مقاومتی از واژگانی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران از زمان شدت گرفتن تحریم های کشورهای غربی علیه ایران بارها از آن استفاده کرده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره ماهیت و آنچه مد نظر رهبر جمهوری اسلامی از این شعار است چنین میگوید:
اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو آقای خامنه ای در شهریور ماه 1389 در دیداری با کارفرماهای ایرانی مطرح کرد و از اونها خواست از ظرفیت های چنین اقتصادی برای مقابله با نظام سلطه به گفته ایشان استفاده بکنند. بعدها در سخنرانی های رهبر انقلاب و همینطور تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی این اصطلاح به گونه های مختلف به کار رفت بدون اینکه ویژگی ها و کاربرد دقیق اون مشخص شده باشه. شاید اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو بشه در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره‌های سخت و استثنایی به کار برد. مثلا دوره جنگ، موقعی که رهبران یک کشور مجبور میشن اقتصادشون رو با توجه به شرایط اضطراری مدیریت بکنن. در مورد ایران هم وقتی رهبر جمهوری اسلامی به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنه، لابد منظور او مجموعه سیاست هایی هست که از لحاظ اقتصادی درجه مقاومت ایران رو در مقابل قدرت های غربی و تحریم کننده یک کشور بالا ببرن.
آیت الله خامنه ای در پیامش به توافق اتمی اخیر میان ایران و قدرت های جهانی هم اشاره کرده و گفته است این توافق امید برانگیخت، اما به گفته او نگرانی هایی در کنار آن وجود دارد. آقای خامنه ای اشاره به این نگرانی ها نکرده است. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران ساکن لندن، درباره پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی میگوید اشاره اصلی این پیام به دولت حسن روحانی است.
آقای خامنه ای بر دو نکته تاکید میکنه که روشنه که اینها پاسخی هست به انتظاراتی که آقای روحانی داره مطرح میکنه. یکی این که در مورد برجام میگه هنوز نگرانی وجود داره، و دوم این که در مورد مسئله اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای میگه که دولت تا الان فقط بخشنامه کرده و دستورالعمل صادر کرده، یعنی در واقع اون نتایج اقتصادی رو که دولت در آمارهای خودش بیان میکنه مبنی بر کاهش تورم و ایجاد رونق نسبی تلویحا رد میکنه و تاکید میکنه که دولت باید به جای حرف زدن بیشتر عمل کنه.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم در پیام نوروزیش سال 95 را سال امید و تلاش خوانده و ابراز امیدواری کرده سال جدید سال اخلاق، شادی و نشاط باشد و ایران بتواند به رشد اقتصادی 5% برسد. و همچنین گفته مردم ایران برجام دو را از انتخابات 7 اسفند آغاز کردند و این برجام قبل از اقتصاد به گفته او از اخلاق آغاز می شود. علی اصغر رمضان‌پور درباره تفاوت‌های پیام‌های نوروزی رهبر و رئیس جمهوری ایران می‌گوید:
به نظر میاد که پیام آقای خامنه‌ای تا حد زیادی پاسخی هست به نکاتی که در پیام آقای روحانی قید شده. با توجه به اینکه آقای روحانی بیشتر تاکید کرده بر اینکه حل مسئله توافق اتمی و برجام امیدهایی رو برای اقتصاد کشور ایجاد میکنه، آقای خامنه ای میخواد بگه که هنوز از نتایج راضی نیست، تاکید میکنه بر نگرانی ها و همینطور بار دیگر نارضایتی خودش رو از اون چیزی که برنامه های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی میدونه یادآوری کرده. در واقع میشه گفت که آقای خامنه ای میخواد بگه که از عملکرد دولت در 2 سال گذشته چندان رضایت نداره و در واقع دولت رو تحت فشار بیشتری از نظر حل مسائل اقتصادی داره قرار میده و حتی دستاوردهای سیاسی دولت رو هم سعی میکنه که دستاوردهای ناتمام نشون بده.
در حالی که حسن روحانی در پیامش سال 1394 را سالی با خاطرات ماندگار خوانده، آیت الله خامنه ای از حادثه کشته شدن صدها زائر ایرانی در مراسم حج سال گذشته به عنوان یکی از حوادث تلخ و از راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 7 اسفند به عنوان حوادث شیرین سال 94 نام برده است.
دقایق آغازین دومین روز فروردین هست. آغاز سال 1395 رو بهتون شاد باش میگم و امیدوارم بهترین لحظات رو در کنار عزیزانتون داشته باشید. سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و نوروز رو به ما و همراهان رادیو فردا شاد باش گفتید.
آرزو دارم سال خوب پر از شادی و سلامتی برای هموطنان عزیز باشه، پر از انرژی مثبت و اتفاقات خوب. حامد هستم از سبزوار.
آقای خامنه ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت. ببین موشک فایده نداره دیگه، خود سرمایه ما رو هدر نده. ما فرهنگمون بالاترین فرهنگه، فرهنگ ایرانیان است.
اصل و نسب ما در خاک ایران آیین‌های باستانی زردشت است و سینه به سینه، نسل به نسل به ما به ارث رسیده و ما در عید نوروز به آن افتخار کرده و با آن می‌میریم و این سنت را پاس می‌نهیم. درود بر ایران، درود بر تو ای هموطن. با سلام به رادیو فردا، میخواستم خدمت هموطنان عزیزم عید باستانی نوروز تبریک بگم و یادآوری کنم که ما یه داداش داریم، اونم کشور سوریه است، که باید اول به اون داداش رسیدگی بشه بعد به ملت ایران. جوش نزنید، انشالله حقوق شما را هم به زودی پرداخت میکنن. با تشکر.
اکنون که وارد روز یکشنبه اول فروردین 1395 شده ایم، متاسفانه کنون حقوق بازنشسته های وزارت کشوری من جمله شهرداری ها پرداخت نشده و این باعث تأسف است. جناب آقای روحانی، این باعث سرفکندگی برای دولت شما هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای کسانی که همیشه چهره تندرستی از محمد رضا شجریان استاد آواز ایران را در خاطر داشتند، دیدن او با موهای بسیار کوتاه در پیام نوروزی نگران کننده بود. او در این پیام ویدیویی از لغو کنسرت نوروزیش در ارمنستان خبر داده است. گزارش شاهین بشیری رو بشنوید در همین زمینه. از آن که دل بردم به فکرم
محمد رضا شجریان استاد آواز ایران در پیام نوروزی خود از ابتلا به یک بیماری تا یه 15 سال اخیر پرده برداشت و افزود این بیماری مانع از برگزاری کنسرت نوروزیش در ارمنستان شده است. آقای شجریان که در این پیام ویدیویی با چهره‌ای متفاوت نسبت به همیشه ظاهر شده بود، اشاره مستقیمی به بیماری خود نکرد اما گفت:
خود من هم با یک مهمان 15 سالی سالهاست که آشنا آمد، دوست شدیم با هم دیگه. الان هم من بخاطر اون اینجا ایستادم و طبق دستوریشون من موهای سرمام کوتاه کردم و چه حرف گوش کنی شدم و یک چند وقت دیگه هم در اینجا هستم.
آقای شجریان وعده داد که پس از به تفاهم رسیدن با این مشکل کارهای هنری خود را دنبال خواهد کرد. محمد رضا شجریان قرار بود 12 فروردین امسال در ارمنستان کنسرت برگزار کند، اما آنطور که منابع خبری گزارش کردند، مسائل پیش آمده پزشکی و تصمیمات پزشکان در جهت درمان فوری علت لغو این کنسرت اعلام شد. آقای شجریان در این مورد طی بیانیه‌ای در وبسایت شخصی شخصیش نوشته که پزشک معالجش موردی را در MRI مشاهده کرد و قاطعانه از وی خواست سفرش را لغو کند که برای 6 تا 8 هفته زیر نظر او به معالجه و درمان بپردازد. او افزوده که با اکراه مجبور به پذیرفتن تصمیم پزشکان شده و از این رو با وجود برنامه ریزی هایی که برای کنسرت 12 فروردین در ایروان انجام شده ناچار به لغو این کنسرت شده است. آقای شجریان از علاقه‌مندانش به دلیل این موضوع پوزش خواسته و یادآور شده بود که اطلاعات و تصمیمات بعدی در این مورد از طریق سایت رسمیش به آگاهی آنها خواهد رسید. محمد رضا شجریان پیش از این هم در شهریور ماه 94 کنسرت خود در استانبول را لغو کرد و در آن زمان وبسایت دلاواز نوشت که متاسفانه امکان اجرای کنسرت محمد رضا شجریان و گروه شهناز در استانبول به دلایل فوری در تاریخ معین فراهم نیست. پس از آن برخی منابع خبری نوشتند آقای شجریان که پیشتر هم در سال 86 مورد جراحی ریه قرار گرفته بود به علت مشکلات ریوی به دستور پزشک معالج در بیمارستان کسرا بستری شده است. آثار محمد رضا شجریان طی سالهای اخیر در رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش نمی شود و همچنین سالهاست در ایران به او اجازه برگزاری کنسرت داده نشده است.
گزارشی بود از بیماری استاد آواز ایران محمد رضا شجریان و لغو کنسرت نوروزی او. اما اگر همین الان به ما پیوستید، هم سال نو رو بهتون تبریک میگم و هم بهتون خوش آمد میگم. این مجله بامدادی رادیو فرداست. اگر با ما همراه باشید، در ادامه این مجله خبرهای ورزشی برای شما خواهیم داشت و همینطور درباره خبرسازترین چهره سال 1394 گزارشی خواهید شنید. شادباش‌های نوروزی هم شیرینی برنامه‌های رادیو فردا در ایام نوروز هست. جواد مجابی، شاعر، نویسنده، نقاش، طنزنویس و روزنامه نگار یکی از اون کسانی است که نوروز رو به شما شاد باش گفته.
به تمام هموطنان در سراسر جهان تبریک میگم و شعری دارم که براشون میخوانم. دستهایم را پست کردم به آمریکا، میگویند آینده آنجاست تا بگیرمش. دلم را فرستادم ایران، میدانم اونجا قدرش را که به خاطرشان میتپید میدانند. با پاهایم این بر آن بر میروم، قاضه به قاضه به جستجوی سلام. همیشه برای یک نویسنده آرزو کردن آزادی هرچه بیشتر برای همه نخستین چیزیست که به ذهن ضرورتیست که به ذهنش میرسه. هر چقدر که آزادی میسر باشه از اون بیشتر هم میشه آرزوی برای انسانی که در آزادی هست که شکوفا میشه و انسانیت خوش باز میشه. بنابراین میتوان با گرسنگی، فقر، حتی رسالت زندگی کرد، اما بدون آزادی و آزادی اندیشیدن هرگز.
اگر اهل ورزش هستید، همین الان نوبت فریبرز غریبه و تازه های دنیای ورزش.
اولین روز سال 95 روز پرفروغی برای ورزش ایران بود در زمینه کسب سهمیه المپیک 2016. در پیکارهای کشتی گزینشی المپیک در قزاقستان، کمیل قاسمی در کشتی آزاد و امید نوروزی در کشتی فرنگی در اوزان 125 و 66 کیلوگرم به ترتیب با کسب نشان طلا و نقره موفق شدند بلیت ریو 2016 را هم رزرو کنند. و در مسابقات 20 کیلومتر پیاده روی آسیا در ژاپن روز یکشنبه، حمیدرضا زوراوند ملی پوش دو و میدانی ایران با ثبت حد نصاب ورودی المپیک موفق شد سهمیه حضور در المپیک 2016 را به دست بیاورد. در سالی که گذشت ورزش ایران در برخی از رشته ها با مشکلات مالی عدیده‌ای روبرو بود. به طور مثال میتوان به لغو برخی از اردوها و سفرهای تیمهای ملی مختلف به خارج از کشور به دلیل مشکل مالی اشاره کرد. در زمینه ساخت و ساز هم این مشکل وجود داشت که آخرین آن مربوط به آخرین روز سال 94 روز شنبه بود که به نوشته سایت تابناک کارکنان ورزشگاه نقش جهان اصفهان به دلیل عدم دریافت مطالبات خود دست از کار کشیدند. یکی از پرسر و صدا ترین ماجراها در زمینه مشکل مالی مربوط به تیم فوتبال نفت تهران بود که فصل گذشته به عنوان یک مدعی در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داشت، اما در این فصل به دلیل مسائل مالی افتان و خیزان به راه خود ادامه داد. کوروشی یکی از بازیکنان تیم فوتبال نفت در گفتگو با شبکه 3 سیما مشکل مالی این تیم را اینگونه توصیف کرده:
تیمی که توی هشتای آسیا رفته و اینقدر زحمت کشته و یه جورایی اسمش تو کل دنیا پیشه، یکی به این آقایون بعد این چیزا رو یادآوری بکنه. حالا من یه مثال میزنم، مثل اینونه که توی رخکن رئال مادرید گرت بیل به رونالدو بگه دو تومن به من داری دستی بدی. واقعا بچه ها از هم دیگه قرض میگیرن، بعد ما میایم صحبت از حرفه‌ای بودن فوتبال میکنیم. ماشاءالله هیچ قانونی هم سازمان لیگ و فدراسیون نذاشته که بازیکن به پولش چجوری برسه.
و در فوتبال یک شنبه باشگاه‌های اروپایی در انگلیس و ایتالیا دو شهرآورد داغ انجام شد. در لیگ برتر جزیره در داربی منچستر، منیو با یک گل میزبانش منسیتی را شکست داد و در سری آ ایتالیا در داربی شهر تورین، یوونتوس با برد 4-1 تورینو صدرنشینیش را تثبیت کرد. اما در لالیگای اسپانیا، بارسلونا صدرنشین جدول رده‌بندی در یک غافلگیری در زمین ویارئال با تساوی 2-2 مقابل این تیم متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
روزهاتون بهاری، بهارتون جاودانه. منیر روانی‌پور، نویسنده ایرانی و برنده جایزه گلشیری، هم تبریک نوروزی برای شما داره.
من منیر روانی‌پور نویسنده هستم، ساکن آمریکا. میخوام نوروز را که میراث نیاکان خردمند ما بهتون تبریک بگم. انتخاب اول سال در بهار، هم نفس شدن با شکوفه‌ها و گل‌ها، با آواز رودخونه‌ها و رودها انتخاب هنرمندانه است. بنابراین جد آباد ما آدمای باهوش و زیبا پسندی بودن. درود بر اونا و درود بر شما. امیدوارم سال نو سال خوب و شادی براتون باشه. ازتون میخوام دو تا چیز یادتون نره: اول ورزش، دوم نوشتن خاطرات. بنویسین، اگه نتونستین چاپ کنین بیاین کارگاه کولیا، من و دوستم هم در خدمت شما هستیم. شاد و پیروز باشید.
اما به رسم 5 سال گذشته، سال 1394 هم خبرسازترین چهره توسط شما مخاطبان رادیو فردا انتخاب شد. با هم بشنویم گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو درباره چهره خبرساز سال 1394.
تا پیش از پوشیدن ردای وزارت ناشناخته نبود. او سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود در دورانی که حسن روحانی ریاست آن را بر عهده داشت. در وزارت امور خارجه ایران نامی بود، اما با این حال تکیه کردنش بر کرسی وزارت خارجه برایش تولدی دیگر بود از معروفیت. او در مرداد ماه سال 92 در جلسه‌ای که تلاش می‌کرد تا رأی اعتماد مجلسی‌ها را به نام خود ثبت کند، این حرف‌ها را بر زبان آورد:
اعتدال برادران و خواهران، اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس است و تندروی نمود بارز ضعف و ترس.
از همان زمان مطرح شدن نامش به عنوان وزیر پیشنهادی، مخالفت‌ها با او بالا گرفت. مخالفانش که بعدها به دلواپسان معروف شدند، هر جا که فرصتی یافتند به انتقاد از ظریف و عملکردش پرداختند. بشنوید این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس نهم را در تذکری به محمد جواد ظریف در مهر ماه سال 94.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگر رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی عده فراموش کردن قدیر خم رو. به طور اتفاقی یه سری از فرماندهان امام حسن رو تنها گذاشتن. به طور اتفاقی یه عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود. اما از یاد نبریم که به طور اتفاقی همه اینها از گندم ری محروم شدن. آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دست شدنی مواجه نشی؟
اما از قضا همین دست دادنها، قدم زدنها و تفاوتهای محمد جواد ظریف است که او را در میان هوادارانش به سیاستمدار، وزیر خارجه یا دیپلمات متفاوت بدل کرده است. محمد جواد ظریف در سالهای اخیر در میان سیاستمداران ایرانی ستاره بیچون و چرای عرصه خبر بوده است. حجم گفتگوهای ویژه‌نامه‌های نوروزی امسال رسانه‌های ایران با او، تکرار نشستن عکس، طرح، تصویر و کاریکاتورش روی جلد این نشریات، همگی نشان از آن دارد که ظریف برای خبر و خبرسازان سهمی ویژه در برنامه کاری روزانه خود کنار گذاشته است. آنجا که گفته شد در جریان مذاکرات هسته‌ای عصبانی شده است و به طرف گفتگویش نهیب زده که هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، خود به ماجرایی تبدیل شد. محمد جواد ظریف در برنامه دید در شب شبکه آپارات در توضیح آن اتفاق چنین میگوید:
در یک بحثی خب ما مقداری بحث تلخ شد و نزدیک به روزهای آخر مذاکرات دور آخر برجام بود در بیان در تیر ماه، و وقتی من یک نکته ای رو مطرح کردم، یکی از اعضای جلسه گفت خب با این وضعیت که ما بریم خونه هامون و ادامه ندیم. من گفتم دوست داریم بریم خونه هاتون، پاشیم بریم خونه هاتون، هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکنید. و همونجا آقای لاوروف هم که ما با هم رفاقت 20 ساله داریم از زمانی که هر دومون در سازمان ملل متحد سفیر بودیم، گفت و نیز یک روسی را.
یا حتی جلوگیری مسئولان صدا و سیما از پخش گفتگویش در برنامه ورزشی 90 شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، خود به خبری مهمتر از محتوای گفتگویش تبدیل شد. گفتگویی توقیف شده که بعدتر در برنامه دیگر به آن واکنش نشان داد.
خیلی متشکرم دوستان. من بگم ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟ 10 دقیقه فرصت داریم. تو این 10 دقیقه دکتر
خوب پایان، یعنی ما حالا ما که 90 نرفتیم، ولی این مثل این که در وقت اضافیه.
ما خوشحالیم که از اتاری رو در یک برنامه سیاسی داریم و اینجا خدمتتون هستیم و گفتگو میکنیم. ممنونیم که براتون.
یا آنجا که در گفتگویی با چارلی روز، مجری شبکه تلویزیونی PBS آمریکا، وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های ایران کتمان کرد و نقدهای بسیاری را به جان خرید.
We do not jail people for their opinions.
ما کسی رو به خاطر عقیدش زندانی نمی کنیم. دولت برای بهبود وضعیت حقوق بشر برنامه هایی داره، همونطور که تمام دولت ها باید داشته باشن. من معتقدم که ما به عنوان دولت وظیفه داریم چون این برنامه ای رو انجام بدیم، ولی کسانی که مرتکب جرم شدن و قانون کشور رو زیر پا گذاشتن نمیتونن پشت عناوینی مانند خبرنگار یا فعال سیاسی پنهان بشن. مردم باید قانون رو در نظر بگیرن.
ظریف در آن دوره به دروغگویی متهم شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، آن روی کرد و پاسخ ظریف را با ارتباط و هماهنگیش با بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران مرتبط دانست.
آقای ظریف صرفا وزیر امور خارجه آقای روحانی نیست، بلکه مستقیما هم با بیت ارتباط داره. اگر ایشون فقط وزیر قوه مجریه باشن، نیازمند نیستن از هر سه قوه دفاع بکنن، ولی وقتی ارتباط مستقیم با بیت دارن که مسئول کل نظام هست، شاید نظرشون میرسه از کل نظام ولو اشتباهات فاحش و آشکارش دفاع بکنن و مجبور به خلاف واقع گویی آشکار بشن.
ظریف و معاونان و همراهانش در تیم مذاکره کننده پرونده هسته ی ایران هفته ها مجبور شدند در کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس حضور یابند و چون این مذاکرات از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد، هفته ها مردم ایران از صفحه تلویزیون های خود بالا و پایین، جاذبه و دافعه، مهر و خشم آنها و از جمله شخص وزیر را دیدند و شنیدند. بشنوید بخشی از این مذاکرات را و پاسخهای تند ظریف را به پرسش‌های مهرداد بذرپاش، یکی از نمایندگان اصولگرای تندرو.
قیمت نفت اومده پایین، قیمت نفت اومده پایین چه ربطی به توافق ژنو و برجام داره؟ آسمون ریسمون نکنیم. موضوع من گوش کردم به شما گوش بفرمایید. شما اگه می‌خواید ببینین آیه بذرپاش، شما اگه می‌خواید فضا سازی تو کشور بکنین با وصل موضوعات غیر نامربوط به هم، وضعیت بورس ما ناجوره به خاطر شرایطی که 8 سال بر این کشور تحمیل شد، پول مفت در اختیار بعضی قرار گرفت، شرایط خراب شد، امروز وضع بورس خرابه. این به خاطر توافق نیست. اجازه بدید آقای بذرپاش، من گوش کردم شما صحبت کردین، من الان صحبت
نه حالا دیگه آخرش
آذر آرومتر اجازه بفرمایید. موضوعات ببینید، شما ورداشین اومدن پایین قیمت نفت رو به برجام رفت میدید، اینها هیچ ربطی نداره.
او از خانه نشینی و کنار گذاشته شدن در دولت محمود احمدی نژاد تا نشستن بر کرسی وزارت خارجه در دولت حسن روحانی راهی عجیب و غریب را پیموده است.
خاطرم هست آقای دکتر احمدی نژاد که تشریف آورده بودن نیویورک و خب ایشون ظاهرا علاقه زیادی به من نداشتن. منم البته خیلی ارادتی به سیاست ایشون نداشتم و توی جلسه نشسته بودیم با نخبگان ایرانی. یکی از تو حرف یکی از این نخبگان اسم من رو آورد. منم سفیر بودم یه پلوهای احمد نژاد، کل جلسه بلند شد واسه من دست زدن، اینقدر محبت داشتن من. خب بعد از اون من تبدیل شدم به کسی که دوستان میگفتن خیانت کرده، نمیدونم این چیزا. اومدم خونه ایران، خونه نشین شدم، 6 سال خونه نشین بودم. همه گونه برخورد نامناسبی صورت گرفت. لذا یه دور من اینو دیدم و برام هیچ عجیب نیست که یه دور دیگه هم اینو ببینم.
محمد جواد ظریف در میان این بر صدر نشستنها توانسته در نظر مخاطبان رادیو فردا برای سومین بار پیاپی بر صدر فهرست خبرساز سال بنشیند. اینکه او چرا در سال 94 و از نظر شما همچنان صاحب عنوان خبرسازترین چهره سال شده، پرسشی است که با شماری از مخاطبان رادیو فردا در میان گذاشته ایم. خانم فریبا، یکی از مخاطبان رادیو فردا، از منظر تلاش ظریف برای تنش زدایی رابطه میان ایران و غرب به او رأی داده است.
فکر کنم آقای ظریف خیلی تلاش کردن تو این راه که بتونن این تحریما رو بردارن، با اینکه با هم هماهنگ نبودن، با اینکه تو این رژیم هیچ کس با هم هماهنگ نیست چون هیچ کدوم سواد سیاسی ندارن. در این راه به نظر من بیچاره این خیلی تلاش کرد تا بتونه که این هماهنگی رو به وجود بیاره که حداقل تحریما رو برداره و یه خورده ایران رو نزدیک به غرب و آمریکا بکنه. به نظر من کار بسیار سنگینی بود، یعنی خیلی ایشون تلاش کردن تو این راه، مخصوصا با این سپاه پاسدارانی که ما داریم و الان هم میبینین که باز دوباره یه سری کارا کردن که صدای آمریکا رو غرب رو بیارن بیرون.
یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا که در نظرخواهی چهره خبرساز سال شرکت کرده، ظریف را خبرساز سال 94 میداند، هرچند که تاکید دارد به او افتخار نمی کند.
آقای ظریف ولی تشکری ازش ندارم بکنم، با همه ضربه هایی که به ایران و ایرانی بودن، با اون برجام و غیر و زالک، با اون قرارداد ننگینی که امضا کردن و بهتر از قرارداد ترکمنچای هم نبود، به هر حال باعث شد که یه سری مسائل چه در سطح بین المللی چه در سطح مملکت ایران باعث خبرسازی بشه. حالا یه سری گول خورده اومدن گفتن آره درسته با برجام اومد و دنیا زیرو رو میشه و ما وضعیتمون فرق میکنه از این به بعد، اما در مجموع چیزی بهتر از ترکمنچای نبوده و نخواهد بود و اینو آینده به ما نشون میده.
امیر از پاریس هم دلایل متعدد و متفاوتی برای انتخاب ظریف به عنوان چهره خبرساز سال دارد.
هم بخش یک دیپلمات ایرانی خیلی کارکشته رو داشتن، هم از نظر زبان انگلیسی و تسلطشون به دیالوگ کامل دیپلماسی خیلی بر من جالب بود صحبتاشون. هم وقتی برنامه ایشون رو دیدم اخیراً توی شبکه آنلاین خیلی به هم ثابت شد که ایشون خیلی ایران دوسته. خلاف بعضی از مقام های ایرانی خیلی خیلی ایران دوسته.
شاید در سال 1395 و با توجه به سرانجام گرفتن برجام، محمد جواد ظریف دورانی آسوده تر را پیش روی داشته باشد. یا شاید تحولات پرشتاب منطقه‌ای در سوریه، یمن، عراق و عربستان و آمد و شدهای بسیار خارجیان به ایران همچنان او را در صدر اخبار نگاه دارد. وزیر خارجه متفاوتی که تا اینجای کار تجربه خوشی از همنشینی با اصحاب رسانه و خبر در خاطرش.
در نظرخواهی رادیو فردا که روی وبسایت ما هم منتشر شد از شما خواسته بودیم از بین 10 گزینه خبرسازترین چهره سال 94 رو انتخاب کنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بیش از 48% از کل آرا رو به خودش اختصاص داد و از دید شما چهره خبرساز سال 1394 لقب گرفت. هر سال بازار اکران فیلم‌ها در روزهای آغازین سال داغ میشه. بابک غفوری آذر هم در گزارشی نگاهی داشته به فیلم‌های نوروزی سینمای ایران.
یکی از مهمترین فیلم‌های ایرانی که نوروز و لحظات پیش از تحویل سال مضمون اصلی آن است، نخستین ساخته جعفر پناهی، فیلمساز این روزها محروم از فعالیت ایرانی است.
ساعت 5:07
یعنی دقیقاً 1:28.30 دیگه به تحویل سال جدید باقی مونده.
داستان بادکنک سفید که فیلمنامه‌اش را عباس کیارستمی نوشته، تلاش‌های دختری 5 ساله همراه برادرش برای خرید ماهی قرمز ساعاتی قبل از سال تحویل است. تلاشی که سرانجام ثانیه‌هایی قبل از سال نو 1374 به سرانجام می‌رسد.
آغاز سال 1374 هجری شمسی.
اما علی حاتمی، راوی دلبسته تاریخ ایران، در یکی از نخستین فیلم‌های بعد از انقلابش تصویری از تحویل سال در دربار ناصرالدین شاه قاجار ارائه داد. افتتاحیه کمال‌الملک روایتی است از تحویل سال در حضور شاه قاجار با اجرایی از عزت‌الله انتظامی و جمشید مشایخی و صدای منوچهر اسماعیلی دوبلور شناخته شده.
به مبارکی و میمنت اقبال وجود مسعود شاهنشاه در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید. سال 1313 هجری قمری سجقان این.
کیومرث پوراحمد هم در شب یلدایش در میانه روایت تنهایی مردی شکست خورده از عشق، هفت سینی که آوار خرابش می کند و دوباره ققنوسوار چیده می شود را به تصویر می کشد.
سلام بابا جنگینی، عیدت مبارک.
سلام بابا جون، قربونت برم الهی، عید شما مبارک.
بابا جنم، ما که مثلا یه عیده برای خودم گرفتیم، تو چی؟
منم بابا جون عید گرفتم با شماها. عکس شماست، فیلم مامانه، آواز پیتیکو پیتیکوه.
لحظه ها و روزهای پیش از سال نو در یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین فیلم های دهه پیش سینمای ایران هم حضور داشت. ابراهیم حاتمی‌کیا داستان ملتهب گروگانگیری حاج کاظمش را در شب سال نو روایت می‌کرد و سکانس پایانی آژانس شیشه‌ای، زمانی که به نظر می‌رسید قهرمان داستان به خواسته‌اش رسیده، لحظه تحویل سال شاهد جان دادن همرزمش است.
عباس جان، همین الان سال تحویل شد، سال نو مبارک.
اگه هنوز از خاک ایران خارج نشدیم بهتر بشه.
رضا میرکریمی در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک هم از روزهای پیش از سال نو و حال هوایش برای روایت بهتر داستان بازیابی قهرمان فیلم در شناخت داشته هایش در زندگی استفاده کرده بود.
الو، عیدتون مبارک. یه نفر اینجا میخواد باهاتون صحبت کنه.
سلام
سلام پسر، چطوری؟
نوروز نزد ایرانیان خارج از کشور هم گرامی داشته می شود. در یکی از معدود نگاه های سینمای ایران به ارائه تصویری از این موضوع، همایون اسعدیان سال 1374 در دومین فیلمش مرد آفتابی، فاطمه معتمداریا، حمید جبلی و رضا بابک را در سکانسی برای فراهم کردن ملزومات سفره هفت سین نشان داد.
سین اول سیب سرخ، سین دوم سبزه، سین سوم سکه، سین چهارم چی؟
سمنو دیگه.
حرفا میزنی ها، تو ژاپن سمنو از کجا گیر میاد؟
ساعت بابا، هم سینه هم حواسمون به وقت است.
خب تازه شد چهارتا، سه تای دیگه میخواد.
اگر از فیلم چهارشنبه سوری اصغر فرهادی، موفق‌ترین فیلمساز دهه اخیر سینمای ایران بگذاریم که داستانش در شب چهارشنبه آخر سال می‌گذشت و شخصیت‌هایش در ساعات پرتنش و ملتهب این شب مفهومی از خیانت و دروغ را تجربه می‌کردند، در فیلم‌های سال‌های اخیر نیز به ساخته ای نیمه بلند از داریوش مهرجویی، فیلمساز معتبر ایرانی می‌رسیم که در اپیزود اول فیلم تهران تهران جمع شاد و باروحیه ای را به گشت و گذاری در تهران تعطیلات نوروز می برد و با امیدواری همه را به مبارکی سال جدید فرا می خواند.
گزارش بابک غفوری آذر بود و نگاهی به فیلم‌های نوروزی سینمای ایران. اما از روز یک شنبه، نخستین روز فروردین ماه، پخش مجله صوتی تصویری صبحانه با خبر در رادیو فردا به مدت یک هفته قطع شد. این تعطیلی البته موقتی هست و برای ایجاد تغییر در ساختار برنامه و بهبود آن خواهد بود. نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. هر روزتون شادتر، فصلهای زندگیتون آرومتر و هر سالتون از سال پیش پربارتر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به اولین برنامه هفتگی صدای دیگر در سال 1395 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و برای شما سالی سرشار از مهر و شادمانی رو آرزو می‌کنم.
باد به تن سبزه‌ها چراغ‌سان دمیده، شاخه به آهنگ ما به هر سو رمیده، برگ گل‌ها به روی چمن شده دامن افشان، شد قناری قتل خانم است به روی درختان.
سال 94 هم با همه فراز و فرودش برای زنان ایرانی گذشت و تمام شد. سالی که زنان ایرانی همچنان از حق ورود به ورزشگاه ها محروم بودند. سالی که از تعداد زندانیان سیاسی زن در زندانهای ایران کاسته نشد و زندانیانی چون بهاره هدایت، نرگس محمدی و ریحانه طباطبایی حتی از امکان مرخصی نوروزی هم محروم بودند. سالی که زنان همه امیدشان را در برگه‌های رای جمع کردند و به صندوق ها سپردند. سالی که زنان ایرانی کاندیدا شدند، رد صلاحیت شدند، رای دادند و رای نیاوردند. سالی که زنان ایرانی کمپین تشکیل دادند، مورد اعتراض واقع شدند و اعتراض کردند، و سالی که باز هم مثل هر سال زنان ایرانی ساکت نشستند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، مهمان برنامه نوروزی ماست. خانم عبادی، با همه فراز و فرودهای سال گذشته، شما مهمترین دستاوردهای زنان ایرانی رو در سالی که پشت سر گذاشتیم چی میدونین؟
اجازه بدین اول تبریک سال نو بگم خدمت همه هموطنان عزیز. آرزو میکنم که سالی سرشار از خوشی، آرامش و سلامتی داشته باشند. در سال گذشته مهمترین دستاورد زنان به نظر من ادامه مقاومت های زنان بود برای احقاق حقوقشون. البته در ماه های آخر سال قانون برابری دیه در زمینه بیمه خسارت ماشین به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و این را به عنوان یک گام برای پیروزی زنان به حساب آوردند. البته طبق مقررات بیمه از سالها قبل، بیمه مرکزی به موجب بخشنامه‌ای به شرکت‌ها گفته بود که دیه زن و مرد در تصادفات اتومبیل بایستی برابر باشه و در قراردادهای بیمه این مسئله منعکس بود و به همین دلیل از بیمه گذار کمی هم پول بیشتری دریافت می کردن. الان اون بخشنامه رو به صورت قانون در آوردن. به هر حال نیمگامی مثبت به سوی برابریه، اما هموطنان عزیز من فراموش نکنند قانون دیه عوض نشده. هنوز هم دیه زن طبق قانون نصف دیه مرده و هنوز هم اگر که به مردی خسارتی وارد بشه، مثلا یک چشمش را از دست بده، خسارتی که بهش تعلق میگیره مطابق این است که زنی کشته میشه، برای اینکه یک چشم نصف دیه داره، اندازه دیه یک انسان کامل که زن باشه. قانون دیه عوض نشد، اما در مورد خسارات ناشی از تصادفات اتومبیل شرکت‌های بیمه مکلف هستند در ازای وجه بسیار اندکی که اضافه می‌گیرند دیه رو برابر بدهند.
ولی خانم عبادی، بحث برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی که به گفته شما سالها پیش مطرح شده، آیا همه دستاورد زنان ایرانی در سال 94 محسوب میشه؟
سایر دستاوردهای دیگری که ما داشتیم بیشتر جنبه حرف از سوی مقامات حکومتی بود، ولی کن مهمترین پیروزی ادامه استقامت زنان است.
خانم عبادی، تعداد نمایندگان زن مجلس هم قراره در سال آینده و در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی افزایش قابل توجهی داشته باشه. آیا فکر میکنید زنان ایرانی باید منتظر تغییرات جدی در وضعیت حقوقیشون باشن؟
تعداد زنان در مجلس آتی آنقدر کم است که نمیتواند در رای گیری تأثیر گذار باشه. ضمن اینکه فراموش نکنیم مجلس ششم که اکثریت با اصلاح طلب ها بود چند قانون بسیار خوب رو تصویب کردند، از جمله قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض از زنان، یعنی سیدا رو تصویب کردند، ولی که شورای نگهبان اون رو رد کرد و الان شورای نگهبان همون شورای نگهبانه. بنابراین اینکه ما تصور بکنیم که اتفاق جدیدی خواهد افتاد، یک معجزه اتفاق خواهد افتاد با انتخابات جدید، متاسفانه اینطور نیست. برای اینکه شورای نگهبان میدانید که حق وتوی قوانین رو دارد و بسی تایید کنه که یک قانونی مطابق با اسلام و قانون اساسی هست یا نه، و اگر مغایر تشخیص داد میتواند قانون رو وتو کنه. بنابراین چون تفسیر اسلام وابسته به نظر شورای نگهبانه و شورای نگهبان هم همان ترکیب رو داره و در رو بر همان پاشنه می‌دهد، بنابراین فکر نمی کنم که مجلس جدید هم بتواند معجزه‌ای بکند.
و با همه اینها خانم عبادی، فکر می‌کنید زنان ایرانی چه اهدافی رو میتونن برای سال آینده‌شون در نظر داشته باشن؟
هیچ حکومتی با مخالفت مردم نمیتواند پابرجا بماند و بایستی روش خودش رو عوض بکنه یا اینکه ساقط بشه. بنابراین مهمترین هدف این است که ادامه پایداری و ادامه مطالبات برحق و مشروعی که زنان دارند، یعنی برابری کامل حقوق زن و مرد.
سپاسگزارم از شیرین عبادی. و سوده راد، فعال برابری طلب ساکن آمریکا، چنین میگه:
سال 95 از راه رسید و امیدواریم که این سال سالی باشه پر از شادی و شادکامی و سلامتی برای همه، به ویژه برای اونهایی که سالهاست دارن برای رسیدن به برابری جنسیتی تلاش میکنن. امیدواریم که امسال با وجود تعداد بیشتری از نمایندگان زن و به نظر میرسه تعداد بیشتری از نمایندگانی که به موضوع نابرابری های جنسیتی حساس هستن یا قرار حساس باشن در مجلس شورای اسلامی، زنان و مردان به این تبعیض های روزمره حساس تر باشن و بتونن صدای خودشون رو بلندتر بکنن و حداقل افرادی رو که مسئول اجرا یا تصویب قوانین تبعیض‌آمیز هستن پاسخگو بکنن در قبال نقض حقوق انسانی و حقوق شهروندیشون. اینکه افراد از موضوعات مختلفی عبور بکنن و برسن به اینکه برابری حق بشریشون هست، آرزوی بزرگی برای سال 95 که فکر می‌کنم ما قدم به قدم داریم بهش نزدیک میشیم. اینکه افراد خیلی راحت از کنار تبعیض‌های روزمره، چه از آزارهای جنسی که توی خیابون داره اتفاق می‌افته، چه سهمیه بندی های دانشگاه و غیره و غیره نگذرند و از مسئولان پاسخگویی بخوان راجع به این موضوع، گام خیلی بزرگیه که فکر میکنم که آرزوی خوبیه که بتونیم برای سال 95 داشته باشیم و اون چیزیه که پیش روی زنان و مردان ایرانی. در واقع سالهای اخیر سالهای خیلی خوبی برای زنان نبوده. ما حتی نتونستیم هنوز وارد استادیوم‌های ورزشی بشیم. ما حتی هنوز هم نتونستیم به تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی توی دانشگاه‌ها اعتراض مثبتی انجام بدیم. ما فقط راجع به این موضوع تونستیم هرچه بیشتر اطلاع رسانی کنیم و افراد مختلفی رو درگیر این اعتراضات بکنیم. این تلاش برای رسیدن به برابری جنسیتی تنها وظیفه افراد یا گروه خاصی نیست، بلکه هر فردی باید بتونه هر چقدر که میتونه اعتراض کنه به اون چیزی که در اطراف خودش میبینه و همچنین مسئولین افراد حقیقی و حقوقی رو که به هر حال تاثیرگذار هستن در این تبعیض‌ها پاسخگو بکنه و اونها رو هم حساس بکنه به اینکه چطور تبعیض جنسیتی آسیب رسونه به تمام افراد یک جامعه و نه تنها به یک قشر مشخصی، یک گروه مشخصی از جامعه که نامشون رو زنان بدهیم. مثال ساده‌ش هم میتونه این باشه که هر کدوم از ما میتونیم پیشگیری بکنیم از ازدواج‌هایی که زیر سن قانونی انجام میشه، ازدواج‌های اجباری هستش، به شروط ضمن عقد حساس باشیم و سعی کنیم ازدواج‌های برابرتری یا بهتر بگم کمتر نابرابرتری در اطرافمون اتفاق بیفته. به خشونت‌های خانگی، به خشونت‌هایی که در خیابان آشکار و پنهان داره انجام میشه علیه زنان حساس باشیم و اون فردی رو که بهش خشونت شده تنها نذاریم و تمام مسئولیت رو روی گردن اون نذاریم. این فهرست همینطور ادامه داره و تنها راهش برای اینکه بتونیم برسیم به اون دنیایی که می‌خوایم برابرتر باشه اینه که عینکی به چشم داشته باشیم که حساس باشه به تبعیض‌های جنسیتی. از مسئولان، از تمام اون افرادی که به ما قول دادن، وعده‌هایی دادن برای اینکه حقوق از دست رفته زنان رو به اونها برگردونن، درخواست بکنیم که اونها هم این عینک رو چشم داشته باشن و کاری هم بکنن و تنها به اطلاعی و بیانیه قناعت نکنن.
ما هم آرزو میکنیم که سالی که پیش رو داریم سالی متفاوت با همه سالهای پیش از این باشه. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. این برنامه صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما رادیوفردا.com مراجعه کنید.